بسم الله الرحمن الرحیم. فی الدر المنثور فی قوله تعالی والله یضاعف لمن یشاء، بعد از ذکر سلسله سند از رسول خدا نقل میکنن که من ارسل بنفقه فی سبیل الله، کسی که در راه خدا چیزی رو خرج کنه، و اقام فی بیتهی فلهو بکل درهمن سب مئه درهم، در ازای هر درهم 700 درهم خدا جایگزین کارش میکنه. این همون برگرفته از همون سوره آیه است که خوندیم. و من قضا به نفسهی فی سبیل الله و انفق فی وجهی ذالک فلهو بکل درهمن یوم القیامه سب مئه الف درهم. بعد برد بالا فرمود که کسی که خودشو در راه خدا خرج کنه، اون درهم و دینار بود، من قضا به نفسهی فی سبیل الله و انفق فی وجهی، و در راه خدا انفاق کنه، فلهو به کل درهمن روز قیامت 700,000 درهم. حالا قبلا هم عرض کردیم که اگر انسان این عملش مورد قبول واقع بشه، پاداشی که در ازای این عمل میگیره، اون پاداش از یه روزی یعنی روز قیامت شروع میشه، اون ورش دیگه ته نداره. پس حالا چند برابره؟ وقتی یه طرفش بی نهایت شد 100 برابره، 1,000 برابره، 100,000 برابره، اصلا دیگه عدد نداره، بی نهایته. یعنی پاداش بی نهایته. تو این تعابیر رو کردن که ما بفهمیم، اگه میگفتن بی نهایت ما نمیفهمیدیم، ولی یه جا میگه 700 برابر، 700 برابر رو خوب میفهمه. هیچ بانکی 700 برابر سود نمیده. بانک الان یعنی پولتو بذاری دیگه در بهترین حالت 18%، 18% یعنی 1/5. 700 برابر. اینجا وقت میگه 700,000 برابر. از این تغییر تعابیر ما میفهمیم که اصلا عدد در کار نیست. بالاخره 700 تاست یا 700,000 تاست که نمیشه که دوتا عدد به این هم اختلاف میزان. باز در تفسیر عیاشی از عمر ابن مسلم است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنه 700 ضعف. وقتی مؤمن یه حسنه انجام میده، خداوند 700 برابر میکنه. فذلک قول الله و لا یضاعف لمن یشاء. بعد فرمود فاحسنوا اعمالکم التي تعملونها لثواب الله، کاراتون رو خوب انجام بدید. قلت و مل احسان. حضرت این سوال فهمید، گفتن که حضرت فهمید احسنو، احسنو یعنی خوب انجام بدید. این بازم سوال کرد، گفت یعنی چی احسنو اعمالکم، احسان عمل چگونه است؟ فرمود که اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی که نماز میخونید خوب رکوع و سجود کن. و اذا صمت فتوقع ما فیه فساد صومک، وقتی روزه میگیری از اون چیزی که روزت رو فاسد میکنه پرهیز کن. و اذا حججت فتوقع کل ما یحرم علیک فی حجک، وقتی که به حج میری از هر چیزی که حجت رو فاسد میکنه پرهیز کن. قال و کل عمل تعمله فلیکن نقیا من الدنس، هر کاری میکنی از دنس یعنی از چرک و آلودگی پاک باشه. این میشه احسان در عمل. حالا این که میگه رکوع و سجود، ممکنه تصور بشه که مثلا احسان در رکوع، خوب رکوع کن، یعنی مثلا خیلی مثلا 25 دقیقه تو رکوع باشیم، نیم ساعت تو سجده باشی، بعد مثلا با تجوید اتون، اینا نیست. در بیانات دیگه ما داریم که میفرماید که وقتی که رکوع میکنی بدان که کمرت شکسته. رکوع یعنی خدای من کمرم شکسته، اون کسی که میتونه منو صاف کنه توی. سجده یعنی من غیر از تو رو نمیبینم. تو ما که این حالاتو نداریم، که ما سجده میکنیم تا این حالتو پیدا کنیم. پیغمبر خدا این حالتو داشت، سجده کرد. ما سجده میکنیم تا به این حالت برسیم. لذا یکی از بهترین تمرین ها سجده است. که در حال سجده انسان معنا رو بهش توجه داشته باشه، که همه چیز از مقابل چشم انسان پاک میشه در سجده. این میشه احسان در رکوع و سجود. احسان در نماز، میگه الله اکبر، هیچ کس فکر میکنه یعنی چی؟ شما با کدوم عبارت وارد نماز میشی و الله اکبر دیگه. الله اکبر یعنی الله اکبر، نه الپول و اکبر، المدرک و اکبر. ما از صبح تا شب میگیم الپول و اکبر، المقام و اکبر، بعد شب میخوایم نماز شب بخونیم، بعد میگیم چرا حضور قلب ندارم. خب که تو کل 24 ساعت حضور قلب نداشتیم دیگه، انجام نداریم. لذا امام صادق میفرماید که اگر مصلی که به نماز میسته میگه الله اکبر، در قلبش چیزی غیر از خدا کبیر باشه، از عرش بهش میگن ای دروغگو یا کذاب، اتخطئونی، به من کلک میزنی. امام صادق میفرماید که اگر کسی سجده کنه در سجده چیزی غیر از خدا در مقابل چشمش باشه، از عرش بهش میگن اتستهزئی، منو مسخره میکنی. در جای دیگه داره که فقط استهزأ به نفسه، خودشو مسخره کرده. کسی که سجده کنه و غیر خدا رو مشاهده کنه، منتها البته ما غیر خدا رو مشاهده میکنیم دائما، منتها این سجده تمرین برای این کار. اصلا کلا نماز تمرینه دیگه، نماز تکبیرات الاحرامش تمرینه، قرائتش تمرینه، رکوعش تمرینه، سجودش تمرینه، تکرار رکوع و سجود تمرینه، تشهد تمرینه. تشهد چی میگی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. واقعا ما لا شریک له قبول داریم، یعنی خدا شریک نداره. این همه آدما ما بهشون چنگ زدیم، ما اینقدر در دلمون به این ور اونور به انواع و اقسام اشیاء امید داریم. لا شریک له کسی میگه که امید به هیچ کس نداشته باشه، لا شریک له. الان من نسبت به رزق و روزی به شما امید ندارم، شما که به من پول نمیدی که. پس حضور و عدم شما رو در تعیین روزی خودم هیچ تأثیری درش قائل نیستم دیگه. شما الان نسبت به من برای روزیتون نگرانی؟ مثلا اگه الان من یه سال دیگه اینجا نیام، میگیم حالا اجاره خونمون رو چیکار کنیم؟ شهریه‌مون چی میشه؟ چون من به من ربطی نداره. من هیچ تأثیری در رزق و روزی شما ندارم. لذا اگر من باشم یا نباشم، شما برای روزیتون نگران نمیشید. پس منو شریک روزی نمیدانید. اما چطور اگه شغلمون بپره ما ناراحت میشه؟ چطور اگه سرمایه‌مون از دست بره نگران میشه؟ خونمون خراب بشه نگران میشه؟ این معنی احسان. لذا حضرت تفسیری که گفت از دنس باکش کن، نه اینکه مثلا احسان در عمل اینه که خیلی خوب با تجوید بگو، مثلا بی تجوید بگی آلوده میشه. میگه از دنس احسان در عمل این است که فرمود که فلیکن نقیان من الدنس. دنس یعنی چرک، آلودگی. کل عمل تعمله یا کل عمل تعمله، کل بخونیم یا کله؟ کل عمل تعمله یا کل عمل تعمله؟
کل.
اختلاف شد بین علما، شد سه تا قول. احسن، بابا اشتغاله اینجا، هم کلو میشه خون هم کله. کل عمل تعمله یا کل عمل تعمله فلیکن نقیان من الدنس. هر عملی که انجام میدی از چرک و آلودگی پاک بشه. باز فرمود که ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود که قلت له ارأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والاحكام حتى يكون للمؤمن اكثر مما يكون للمسلم في المواريث او غير ذلك؟ قال لا، هما يجريان في ذلك مجرا واحد اذا حكم الامام عليهما، ولكن للمؤمن فضلا على المسلم في اعمالهما. گویا مثلا مؤمن از مسلمان، چون مؤمن یه درجه بالاتر از مسلمه، ارث بیشتری میبره. حضرت فرمود نه، ولی مؤمن فضیلتش در جای دیگه است. گفت کجاست؟ فرمود که آیا نشنیدی که خدا میگه من جا ابل حسن فلهو عشر و امثاله ها و زعمت انهم مجتمعون علی الصلاه و الزکات و الحج مع المؤمن؟ قال فقال الیس الله قد قال والله یضاعف لمن یشاء اضعافا کثیرا. خداوند فرموده که یک حسنه رو ده برابر میکنم. خب این برای همگانه، اما مؤمن کجاست؟ گفت اونجایی که بعدش فرمود والله یضاعف لمن یشاء، یه قول به تضاعف از ده برابرم داده. فرمود این مؤمنه. فالمؤمنون هم الذين يضاعف لهم لهم الحسنات، یا یضاعف، یضاعف یعنی خدا اضافه میکنه، یضاعف یعنی اضافه میشه. لکل حسنتن سبعین از ضعفن فهازا من فضیلته و یزید الله المؤمن فی حسناته علی قدر صحت ایمانه، به قدر صحت ایمان حسناتش رو مضاعف میکنه. اصلا داستان اونجا داستان کیفیته نه کمیت، لذا هر چقدر کیفیت ایمان بالاتر بره کیفیت بهشت هم بالاتر میره. مثلا همینجا اصلا داستان قیامت داستان کیفیته. ببین شما فرض کن که الان علامه طباطبایی بیاد اینجا بشینه، ما چی میشیم؟ میشیم همنشین علامه طباطبایی. ولی ما همنشین علامه طباطبایی، علامه طباطبایی اینجاست، آقای بچت هم بغلشه، امام هم بغل دستشه، اصلا پیغمبر خدا بشینه اینجا، ما محشوریم با پیغمبر خدا. پیغمبر خدا در چه حالیه؟ ما در چه حالی هستیم؟ ما اصلا از اون حالات پیغمبر استفاده نمی کنیم، لذا ما هشتی با پیغمبر نداریم، ولی در کنار پیغمبر باشیم. آلوده ترین انسان های کره زمین کنار پیغمبر خدا بودن، البته بهترین انسان های کره خاکی هم کنار پیغمبر خدا بودن، ولی بهره‌ای نداشتن از پیغمبر. اونجا هم همینطوریه، لذا مسئله کیفیته. بعد فرمود که علامه میگه اقول و فی هذا المعنا اخبار و اخر، اخبار فراوان دیگه هست که همشون بر اساس همون والله یضاعف لمن یشاء. بعد فرمود که و مما یستفاد، و حالا یه نکته بسیار مهم اینجا استفاده میشه، عبارت من دیگه نمیخونم، میفرماید که و مما یستفاد من الروایه، چیز دیگه که از روایت استفاده میشه، امکان و قبول اعمال غیر المؤمنین، امکان قبول اعمال غیر مؤمنینه. حالا غیر مؤمن کی میشه؟ من سایر فرق المسلمین، یعنی سایر فرق مسلمین، و ترتب الثواب علیها. میگه بعدن اینو در الا المستضعفین من الرجال که سوره نساء میگیم. حالا یه تذکر کوتاهی من عرض کنم، ما متاسفانه چون که در قدم اول، حالا یه روز این کلامم ناقص بذارم، ما وقتی وارد حوزه میشیم اولین چیزی که میخونیم چیه؟ ادبیات. برای چه ادبیات میخونیم؟ معلومه که از همه مهمتره دیگه، از همه مهمتر، اول از همه ادبیات عرب میخونیم. اول به ما فقه درس نمیدن، اصول درس نمیدن، ادبیات عرب درس میدن. بعد ما چون این ادبیات عرب رو ناقص میخونیم، هدفمون از خوندن ادبیات عرب فهم متونه، چون ما بعدا میخوایم فقه بخونیم، اصول بخونیم، فلسفه بخونیم، منطق بخونیم، اینا فهم عربی میخواد. چون اینو ناقص میخونیم فهم عربی نداریم. تازه ما که اینجوریم، وای بال مردم عامی. بعدم یه بابی هم باز شده، هر کسی به خودش اجازه میده که بره سراغ روایات، یه روایت پیدا میکنه و شروع میکنه احکام صادر کردن. مرحوم آقای بهادینی یه داستانی نقل کرده، من با یه واسطه برای شما نقل میکنم، من شک دارم که خودم هم ازشون شنیدم این داستانو، ولی حالا دیگه قطعیش این که با یه واسطهش دیگه قطعیه، اگه خودم هم نشنده باشم، لذا من الان چون شک دارم، این با یه واسطه، ایشون فرموده بود که من یه موقعی در قم دیدم که شایع شد بین تمام طلبه ها، معاذالله معاذالله، که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری میرزا جواد آقای ملکی و معاذالله نجس میدونه. شما ببین عاشق عبدالکریم حائری رئیس حوزه علمیه، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی شاگرد آخوند ملا حسین قلی ولی خدا. ایشون میگه من یه بررسی کردم، پرسیدم، دیدم بله همه تایید میکنن، بله ایشون اینجوریه و فلان. مثلا الان روزگار ما که فوری تو اینترنت یه چیزی میاد همه تکرار میکنه، آقا تو اینترنت گفته، اون اینترنت که سند نیست که، تو اینترنت خیلی چیزا میگه. بعد ایشون میگه که من پیگیری کردم که ببینم این از کجاست، میگه رفتم تا دفتر آقا، دیدم بله اونجا هم همینو میگن، دور و بر خود عاشق عبدالکریم. میگه بعد رفتم پیش خود ایشون، ول نکردم. حالا یه پرانتز باز کنم، یه موقعی خبر اومد که آقای موسوی اردبیلی مرحوم شده، خیلی سال پیش، بعد همه تایید کردن، یکی از اساتیدی هم که اینجا هم تشمیه، حالا اسمشون رو نمیبرم، ایشون هم میگه که منم زنگ زدم به دفتر ایشون، بعد تسلیت گفتم، اونا هم تشکر کردن و اینا، بعد معلوم شد اصلا خبر دروغه. من یادمه که همه جا پخش شد، معلوم شد خبر دروغه. بعد ایشون میگه که من زنگ زدم به اون دفتر ایشون، گفتم آقا این خبر دروغ، من زنگ زدم به خود شما. گفت والا قبل از این یه دفعه سیل تلفن‌ها شروع شد که آقا تسلیت به ما بگن. ما فکر کردیم که خب حتما آقا معلوم شده دیگه، آقا بیمارستان بوده موقع، خود دفترم به امرش مشتبه شده. حالا میگه آقا یه آدم موثقی گفته. بابا این چی موثق نیست. ایشون میگه من رفتم از خود عاشق عبدالکریم سوال کردم، گفتم آقا شما اینو گفتی؟ میگفت شروع کرد به خودش فحش دادن مرحوم عاشق عبدالکریم. حالا من نمیگم اون کلمات که من چه کردم و اگه من اینو گفتم و فلان و بعد میگه دوباره پیگیری کردم. خب ایشون گفت من نگفتم. میگه دوباره پیگیری کردم، رسیدم به یه طلبه، دیدم این طلبه نشسته قیاس فقهی کرده، گفته که مرحوم عاشق عبدالکریم متنجس و نجس میدونه، میرزا جواد آقا متنجس و نجس نمیدونه، بعضی از علما متنجس و نجس نمیدونستن. این نشسته برای خودش قیاس کرده، گفته خب عاشق عبدالکریم متنجس و نجس میدونه، ایشون نمیدونه، پس از نظر عاشق عبدالکریم ایشون نجسه. پخش کرده تو قوم که عاشق عبدالکریم گفته که میرزا جواد آقا نجس. خبر موثق. حالا ما متاسفانه خود ما که عهده‌دار این کار هستیم، چون در علم خودمون خریت فن نیستیم، کارم افتاده دست یه مش آدمای دیگه. مثلا آقا مدعی سخنرانی میکنه، آقا شما مدعی چه کار سخنرانی داری؟ بعد میره یه روایت برمی داره پیدا میکنه، میگه آقا هر کی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه همه اعمالش باطله. بعد اینم قیاس میکنه، خب اینا کیان؟ خب کل غیر مسلمان ها که همه اعمالشون باطله، مسلمان هم همه سنی ها اعمالشون باطله، فقط میمونه شیعه. شیعه هم فقط شیعه دوازده امامی، اخیران هم که تازه خود شیعه هم چندین گروه، شیعه حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی و اونا هم که همه ولایت نداره اعمالشون باطله. آخرش فقط خودم میمونم یه چهار پنج از رفقا اینا برامونشون. این از دردهای امروز جامعه ماست. در کتاب شریف رسالت الولایه علامه طباطبایی از امام باقر نقل میکنه، میگه از امام باقر یه نفر سوال کرد، گفت آقا اینایی که ولایت شما رو ندارن اینا چجوری میشه وضعیتشون؟ حضرت فرمود اینا دو گروه هن. یه گروه هستن که با ما دشمن هن، که ما بهشون میگیم ناسبی. یه گروه با ما دشمنی ندارن. اینایی که با ما دشمنی ندارن در هنگام مرگ در قبر خدا اعمال اینا رو میسنجه، اگر حسناتشون بر سیئاتشون برتری داشت اینا دری از درهای بهش به روی اینا باز میشه تا قیامت که خدا حکم میکنه. تو مسلمه وقتی که اینجا دری از درهای بهش باز بشه قیامت هم حل نجاتن. اما اون کسانی که با ما دشمنن اونا اعمالشون باطله و وقتی وارد قبر میشن دری از درهای جهنم برشون باز میشه تا قیامت که خدا حکم اینا رو صادر میکنه. این در کتاب رسالت و ولایه اومده و ایشون اونجا به صراحه فرمونده، به صراحه فرمونده که هر کسی که مطابق حق عمل بکنه به هم میزان سعادتمنده، ولی اصلا اسمی نشده باشه. اونم که میگه ولایت ما، ولایت منظورش هیئت رفتن نیست. منظور از ولایت، البته هیئت رفتن خوبه، ولایت رو قوی میکنه، منظور از ولایت یعنی نهج البلاغه، یعنی دستورالعمل ها. یه سلسله دستورالعمل هست که امیرالمومنین به همه اینا عمل کرده شده علی. مثلا اگه امیرالمومنین معاذالله قمار بازی میکرد امیرالمومنین بود؟ خب امیرالمومنین این کارا رو نکرده، امیرالمومنین مطلقا حرام انجام نداده، همه واجبات رو انجام داده، یک لحظه عمرش رو تلف نکرده و همه این چیزایی هم که تو نهج البلاغه گفته خودش عمل کرده. پس علی رو اگه خواستین نمایش بدی، علی یعنی نهج البلاغه. هر کس به میزانی که به نهج البلاغه عمل کرد ولایت داره، ولایت اینه. اصلا دشمنی یعنی با چی؟ دشمنی با چی؟ دشمنی با مرامه، نه با شخص. شما چند تا داستان شنیدی که می اومدن به حضرات اهل بیت توهین میکردن، اونا باشون جوری رفتار میکردن که طرف برمیگشت، برای اینکه اون طرف تبلیغات شده بوده، فهم کرده این دشمن دینه، تبلیغات شده. مثل هر روزگار خود ما، در روزگار خود ما در دنیا مگه تبلیغات افکار رو عوض نمیکنه؟ موقع هم همینطوری بوده، تبلیغات کرده بودن، تبلیغات عجیب میکردن، بره می آوردن میدادن به بچه ها، بچه ها بره دوست دارن دیگه، بعد از یه مدت میگرفتن سرش رو میبریدن، میگفتن علی این کار کرده در شام. یعنی از بچگی تخم کینه امیرالمومنین رو در دل اینا میکاشت.
عمل به هم میکنه ولی ناسبیت تو زمان
من دیگه جواب این سوال رو گفتم. جوابش این است که یه سلسله مواردی هست، اگر کسی که آخه اینا که شما گفتی الان اجتماع نقضه این بود، نمیشود که ناسبی باشه ولی عمل به حق بکنه. اگر عمل به حق بکنه خداوند، اگر واقعا حق پرست باشه، اگر واقعا حق پرست باشه، خداوند برای هر کسی یک صحنه هایی از هدایت قرار میده، طرف برمیگرد. اگر واقعا حق پرست باشه، منتها ما چون بیوگرافی آدم ها رو نمیدونیم، ما کلیات میگیم، ما نمیدونیم آدم ها چیشون، ما نمیدونیم هر لحظه عمر این چگونه بوده، ما فقط دیده میبینیم یک کسی که بر علیه شیعه کتاب مینوشته، پدرش از رؤسای وهابیت بوده، خودش بر علیه شیعه کتاب مینوشته، یه دفعه برگشته، یه روز از کنار یه مجلس روزه رد میشده، یه جمله روزه به گوشش خورده، زیر رو شده، برگشته، توبه کرده، میخواستن بکشنش، فرار کرده، اومده رفته کارتون خواب شده تو جمع کردن از همین کشورهای عربی. اینا رو ما دیدیم، نمونه های اینجوری دیدیم. لذا هر کسی که واقعا در درونش یک نوری از هدایت وجود داشته باشه، حتما خداوند یه صحنه از هدایت براش باز میکنه. خب حالا اینجا میشون میفرماید که از این روایت معلوم میشه که سایر فرق مسلمین، ببین دیگه المیزانه دیگه، من که نگفتم سایر فرق مسلمین یعنی کی؟ اونا هم اعمالشون قبول میشه و ثواب براش مترتب. باز نکته دیگه است که میفرماید که این روایت همه چون نورانیه، ما امروز دیگه روز آخر بود گفتیم روایت بحثو بخونیم، هر جا که مجلس روایته اونجا نورانیه. در دارالمنصور از عبدالرزاق هست که از ایوب نقل کرد که اشرف علی النبی رجل من رأس تل فقالو ما اجلد هازر رجل لو کان جلده فی سبیل الله فقال النبی اولیس فی سبیل الله الا من قتله ثم مقال من خرج فی الارض یطلب و حلالن یکف و بهی والدیه فوقف فی سبیل الله. یک کسی خیلی سخت کار میکرد، اینا گفتن اگه این در راه خدا کار میکرد چه سعادتمند بود. حضرت فرمود مگر فقط اونی که در راه خدا کشته میشه داره در راه خدا کار میکنه؟ کسی که کار کنه تا روزی برای خانوادش به دست بیاره، این در سبیل الله داره کار میکنه. و من خرج یطلب و حلالن یکف و بهی نفسه، کسی که از خونش بیرون میره تا یه حلالی رو کسب کنه که روزی زندگی خودش رو اداره بکنه، این فی سبیل الله. بله و من خرج یطلب و تکاثر فهو فی سبیل شیطان. حالا مثلا من یه ماشین به درد که به دردم میخوره دارم، ولی بچه محلمون مثلا یه ماشین خفن خارجی خریده، حالا من میخوام برم پوز اونو بزنم، با جناقم مثلا یه ماشین خریده میخوام پوز اونو بزنم، این میشه تکاثر. فرمود اگر کسی برای تکاثر خارج بشه، بله این در سبیل شیطانه. ببین یه وقت از شما 100 میلیارد تومان پول داری، صبح تا شب هم داری کار میکنی، ولی میخوای 100 میلیارد بشه 150 میلیارد، این میشه تکاثر. اما یه موقع از 100 میلیارد کار داری، صبح تا شب هم کار میکنی چون میخوای 100 تا شغل ایجاد کنی، 500 نفر تو کارخونت دارن نون میخورن، میخوای نون اینا قطع نشه، میتونی کارخونت رو بفروشی پولش رو بذاری بانک با سودش تا آخر عمرت راحت زندگی کنی، اما داری کارخونه رو اداره میکنی، میخوای تولید کنی، میخوای این کالایی که تولید میکنی کشورت رو تو این کالا بی نیاز کنی، به 100 نفر روزی برسونی، این تکاثر نمیشه، این میشه فی سبیل الله. البته در خلالش هم زندگیت هم توسعه پیدا میکنه، اینم هستا، این تکاثر نمیشه. و فیه ایزن اخرج ابن منذر ان رسول الله سأل البراء ابن العازب فقال یا برا کیف نفقتو که علا امک. حضرت از یکی از اصحاب سوال کرد که با مادرت چجوری برای مادرت پول خرج میکنی؟ و کان موسی ان علا اهله، اینم از اون آدمی بود که خیلی توسعه میداد. در روایات هست که توسعه دادن به اهل، این خودش محبوب خداست که انسان بنا داشته باشه به خانوادهش توسعه بده. فقال یا رسول الله ما احسنها، گفت خیلی خوب من رستگی میکنم. فقال قال فإن نفقتك على اهلك و ولدك و خادمك صدقتون، این که تو به خانوادت و خادمت و فرزندانت داری نفقه میدی، خرجشو میکنی، این صدقه حساب میشه. فلا تتبع ذلك منن ولا عزن، منت نذاری سرشون ها، چون در اونجا گفت خدا فرموده صدقه، اینم صدقه است. بالاخره شما داری یه انسان رو اداره میکنی. بعد میفهمد روایات در این معنا زیاد. بعد در ابطال انفاق فرمود من استا الی مؤمنن معروفن. رسول خدا فرمود کسی که به یه مؤمن یه معروفی رو برسونه، خیری برسونه. ثم عزاه بالکلام، با کلام آزارش بده. او من علیه، یا برش منت بذاره، فقط ابطل صدقته. تا اونجایی که فرمود که امام صادق فرمود و صفوانو یز سخرت الکبیرت اللتی، همون صفوان که در آیه بود اونو شهر میکنه. در جای دیگه فرمود که امام علی ابن ابی طالب در اینجایی که فرموده یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمود من الذهب و الفضة و مما اخرجنا لكم من الارض، یعنی من الحب و التمر و کل شیء علیه الزکات، که همون منظورش تمام نفقه های واجب و مستحب رو در بر میگیره. باز روایات دیگه هم نقش شده در مورد این که من ازش میگذرم. در از شیطان و یعد و کمال فقر فرمود که قال ان الشیطان یقول لا تنفقوا فانکم تفتقرون. شیطان میگه انفاق نکنی فقیر میشی. ببین شما اصلا شیطانو نمیابی، ولی میفهمی که وقتی میخوای پول رو بدی حس میکنی داری بی پول میشی. قرآن کریم میگه این زمزمه شیطانه. والله یعدکم مغفرتا و فضلا، اما از اون طرف خدا وعده به مغفرت و فضل میده. در ابن مسعود نقل کرده که رسول خدا فرمود ان للشیطان لمتون بابن آدم و للملک لمتون. شیطان یه لمه‌ای داره، ملک هم یه لمه‌ای داره. لمه شیطان ایادون به شر و تکذیبون ملهم، ایاده به شر. آدم از شر میترسونه، میخوای نفقه بدی میترسی بی پول بشی، این میشه ایاده بشه. لمه ملک ایاده به خیر و تصدیق به حقه. فمن وجد از ذالک فلیعلم انه من الله، اگه کسی در خودش وعده خیر یافت بدونه که از جانب خداست، و اگر اونی که یافت پناه به خدا ببره از شیطان. سپس این آیه رو قرائت کرد که از شیطانو یعدکم الفقر. در اونجایی که گفتیم من یعتل حکمت فقط اوتیه من یعتل حکمت فقط اوتیه خیرن کسی را، امام صادق فرمود ان الحکمت المعرفت و التفقه فی الدین. حکمت معرفت و تفقه در دینه. فقه یعنی فهم عمیق، به فهم عمیق میگن فقه. بعدها این شاخه احکام معروف به فقه شد. الان در زمان ما وقتی میگی فقه فوری ذهن به سمت احکام منصرف میشه، ولی در صدر اسلام فقه به این معنا نبوده. لذا اون آیه معروفی هم که شنیدید که میگه از هر قومی گروهی باشن که برن و یاد بگیرن لیتفقهو فی الدین، تفقه در دین، فقه به معنی عامه. لذا فقه به معنی عام معارف و اخلاق هم در بر میگیره، تفقه در دین اینه. حضرت فرمود که حکمت تفقه در دینه. در جای دیگه هست که طاعت خدا و معرفت امامه. اینا همه مصداق هن، از بیانات مصداقی هن. اقول و فی معناها روایات هن اخر و هی من قبیل عدل مصداق. در مورد عقل فرمود که اینا که روایت که داریم میخونیم همین روایت مباحث گذشته است. قال رسول الله ما قسم الله للعباد شیئن افضل من العقل، خداوند بهتر از عقل هیچ چیزی رو تقسیم نکرد. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، خواب عاقل از شب زنده‌داری جاهل بهتر. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل، نشستن عاقل بهتر از راه افتادن و کار کردن جاهل. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون و عقله افضل من جمیع عقول امته. خدا هیچ پیامبری رو به پیامبری منصوب نکرد مگر وقتی عقلش رو کامل کرد، و عقل پیامبر از عقل همه امتش بالاتر بود. و ما یزمر النبی فی نفسهی افضل من اجتهاد المجتهدین و ما عدل عب فرائز الله حتی عقل ان. هیچ کس نمیتونه درست فرائز الهی رو انجام بده تا وقتی که عقل داشته باشه. ولو بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل، همه عابدان در عبادتشون نمیرسن به اونجایی که عاقل میرسه، یعنی عقل از همین بالاتر. خیلی عجیبه روایت ها، جمیع عابدین رو میذاره توی یه ترازو، عاقل رو میذاره توی یه ترازو دیگه، یعنی یه دونه عاقل از جمیع عابدین بهتره. والعقلا هم اولو الالباب، عقلا اولو الالبابن، اولو الالباب یعنی صاحبان لب، لب یعنی مغز، یعنی کسایی هن که با پوست کار ندارن، با مغز کار دارن، از پوست عبور میکنن به مغز میرسن، با پوست دین کاری ندارن. بله پوست نه کاری ندارن، پوست دین راه رسیدن به مغز دینه، ولی اینا عبور میکنن، بعد از پوست عبور کرد دیگه، از پوست عبور میکنن به مغز میرسن. یه روایت خیلی عجیبی هست، دو نفر از بزرگان اسلام متعیر در این روایت هم. یکیش ملا صدراست، یکیش بو علی. چیزی که اینا رو حیرت زده کنه معلومه خیلی جای حیرت داره. روایت اینه، با یکی دو تا کلمه پس و پیش اختلاف نسخه داره، ولی اینه، میگه که رسول خدا به امیرالمومنین فرمود که علی جان، اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به ابواب البر، انواع البر هم داره، زمانی که دیدی مردم به سمت خالقشون با انواع بر یا ابواب بر تقرب میجوین. ابواب بر یعنی یکی قرض الحسنه نمیده، یکی جهاد میره، یکی زیارت عاشورا میخونه، یکی هر کی کاری میکنه دیگه، کارهای خیر. اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به ابواب البر فتقرب انت به عقلک، تو با عقلت نزدیک شو، حتی تسبقه هم، تو از همشون سبقت بگیری. معلومه عقل از همه ابواب البر بالاتر، همون که الان نیست، اون که به الان جامعه پریده اینه، حاضر شب تا صبح عبادت بکنه ولی یک کلمه فکر نکنه، این حاضر. مثلا یکی از مصادیقش که ما خیلی ازش ناراحتیم همین شبای قدره، واقعا هیچ کس ظرفیت دو ساعت مجلس رو نداره. کی داره؟ ما خودمون داریم. شما ظرفیت دارید دو ساعت توی مجلس بشینیم؟ فقط دو ساعت دعای جوشن کبیر میخونم، با مردم کشش ندارم، اصلا مردم از این دعای جوشن کبیر هیچ استفاده ای نمی کنن. دعای جوشن کبیر هزار اسم خداست، جز یکی از مصیبت های شب قدر هیچ دیگه نیست. منتها کرده تو کله ما که ما فکر کنیم مثلا اگه اینو نخونیم شب قدرمون پریده، میخوایم بگی نه تو همین مسجد امسا بگی نخونن، اگه اعتراض نکردن. همون مردمی که حالشو ندارن ها، همون مردمی که حالشو ندارن اعتراض میکنن، چون تصور که ما براشون ایجاد کردیم اینه که مثلا حتما باید دعای جوشن کبیر بخونیم، ولی شب قدر شب قدر نیست. در حالی که مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو شب 23 تموم کرد. خیلی از علمای دیگه هم بودن که کتابهاشون در شبهای قدر به پایان رسیده. معلوم اونی که اهمیت از همه بیشتر داره علمه، لذا توی برنامه شب قدر از همه مهمتر اون سخنرانیه است، در حالی که از همه بی‌ارزش‌تر اونه. چرا؟ چون از 9 شب میان مسجد تا 12 شب رمقشون رو ما میگیریم، بعد 12 شب تازه آقا میخواد بره سخنرانی کنه، فقط تو فکر اینن که اگه شده هر چی شده زودتر قرآن رو تمام، بعد این قرآن بزرگ رو میذارن رو سرشون، بعضی هم نظر دارن تو همه اسامی بخونن. بابا اصلا احکام شب قدر این نیست که وسط این اسامی روزه بخونی، اون 10 که گفتن اگه 10 باشن نفر یه بار بگن تمومه، لازم نیستش که 10 بگی، 10 یه بار بگن. یعنی احکام شب قدر اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی بکه یا الله، به محمدن، به علین، به فاطمه، به الحسن، به الحسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی، به علی ابن محمد، به جعفر ابن موسی ابن جعفر، به علی ابن موسی، به محمد ابن علی، علی ابن محمد، به امام زمان. تموم شد. یک چقدر شد 15 ثانیه. حالا خدا وکیلی اگه الان اینجوری بخونیم بیرونت نمی‌کنن از مسجد. خب ما رفتیم مثلا توی طول و تفصیل و اینا، وقت عیبش هم این شده که مردم میترسن. مثلا دعای کامل همه میترسن. دعای کامل یه رب کار داره. شما یه شب تو اجرتون بخونی ببین اگه بیشتر از یورپ شد هر چی خواستین به من بگی. بعدم هیچ جایی مثلا ننوشته که اینجای دعای کامل امیرالمومنین توقف کرد 45 دقیقه روزه مثلا حضرت اول فضل بخون. نداریم اینو تو دعای کامل. روزه روزه است، دعای کامل دعای کامله. ما چون وسط دعای کامل 4-5 ساعت روزه خوندیم و سخنرانی کردیم و حرف زدیم، مردم فکر میکنن دعای کامل 4 ساعته، تنشون میلرزه. اون وقت این دعای کامل که محل ریزش باران رحمت خداست، هر یک کلمش میتونه یک امت رو اصلاح کنه. این از دستمون رفته. این برای این بوده که بخونن وسطش یه آدمایی پیدا بشن بگن این چی گفت؟ ملی غیروک یعنی چی؟ ملی غیروک چی گفت؟ گفت ملی غیروک یعنی چی؟ همینو یکی بگیره میشه از اولیای خدا در وسط همون دعای کن. اینو میگن لب. ما این لب با از اصلا رفته. الان خدا وکیلی تو مجالس ما اصل چیه؟ اصل مدداهیه. قدیمی همون میگفتن مدداهی نمک مجالس. نمک، شما 4 کیلو نمک میزنی تو 1 کیلو آش. الان اصلا سخنرانی رفته در محاق. بعدم وقتی مردم طالب نیستن، اونایی که صاحب نفسن یواش یواش میکشن کنار، دور میرسه به امثال بنده، منبرم یواش یواش تهی میشه. بعد وقت دیگه حق دارن که پای منبر نشینن، چون منبر توهیه دیگه. اون وقت اصل باید در مجالس اهل بیت معارف اهل بیت باشه. معارف اهل بیت رفته شده فقط مثلا مدعی. شب قدر میرن مثلا مسجد فلان، حالا اون مسجد فلان کیه؟ یا آقای مدعی، خدا خیرش بده، ولی واقعا شبای ماه رمضان تو میخوای بدی دست مثلا آقای مدعی فلان، مثلا حسین رحیمی. شبای ماه رمضان بعد مثلا میرفتی آدم مثل آقای زیابادی پیدا میکردی پای مجلس اون میشستی. مردم بعد اونجا بشینن تربیت بشن. آقای مدعی فلان خیلی خوب، مثلا اهل بهشت، مثلا شفیع مد، ولی اون مربی نیست. بابا آخه مسائل با هم فرق داره. آقا دندون پزشکی سر کوچه بازه، آره میخوام برم چشمو نشون بدم. آقا چشو به دندون پزشک نشون نمیدن که، دندونم به چشم پزشک نشون نمیدن. تربیت کار علما بوده. ماه رمضان مال علماست، محرم مال علماست. بعد علما چراغ مجلسشون گرم باشه. اون وقت برای اینکه مردم احساس دارن، این احساس هم با روزه تامین میشه. اینا بعد با هم دیگه همراه بشه. یه مدعا هم همیشه بوده، تازه اون مدعا هم زیر نظر عالم بوده، دست برورده عالم بوده. شعرش با عالم چک میشده، موسیقی شعرش با عالم چک میشده. چی بخونه، چی نخونه، چقدر بخونه، کی بخونه، تربیت میشده. یه کسی هم میخواست نو مدعا بشه، اون تربیتش میکرده. با مدعایی خودش یه نیروی عظیمه. اینقدر با این مدعایی با این نیروی عظیم میشه کار کرد. خب فرمود که من از این لب رفتم تو این حاشیه ها، ببخشید ساعتم نمیدونم، آه ساعت اینجاست، خب وقته. فرمود که اگر که انفاق کردی از طیبات انفاق کن. خب کجا رفتی؟ وعده شد گم رفتیم یه صفحه دیگه، کتابمون بسته شد، عقل رو داشتیم میگفتیم. امام صادق فرمود الحکمت و ضیاء المعرفه، نور معرفت حکمت، و میزان و تقوا، میزان تقواست، و ثمرت و صدق، ولو قلت ما انعم الله علی عبده به نعمت افضل و ارفع و اجزل و ابها لئن قلت فلان لقلت، میگم بله درست گفتی. اگه شما بگی یا نعمتی اعظم، ارفع، اجزل، ابها، بالاتر و جزیلتر و نورانیتر و از حکمت خدا به کسی نداده، منم تاییدت میکنم، چون خدا فرموده و من و یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، کسی که حکمت بهش بدن خیر کثیر بهش دادن. بعد میگه اینم تازه همه نمیفهمن اینو، و ما یتذکر الا اولو الالباب. آقا اصلا حکمت خواستی کلمات اهل بیت همش حکمت. حالا ارزشش چقدره؟ من به شما عرض میکنم گاهی از این کلمات اهل بیت، بعضی از این کلمات اهل بیت هست که باید چند هزار سال بشریت تجربه کنه تا به یکیش برسه. حالا چقدر میارزه؟ چند هزار سال بشریت، نه یه بشر، بشریت تجربه کنه باید به یه دونش برسه، چقدر حالا میارزه؟ چند هزار سال بشریت چقدر هزینه میشه؟ چقدر پول هزینه میشه؟ چقدر عمر هزینه میشه؟ چقدر مال هزینه میشه؟ چقدر استعداد هزینه میشه که به یه جمله برسه؟ نمیشه. بله همینطوره، اینا دور خشتیه. ما یه دوری داریم دوش میگیم دور خشتی، این خشتو میذاری اینو نگه میداره، اونم اینو نگه میداره. یعنی شما از یه نقطه آغاز میکنی، همون کورسوی چراغ حکمت که در درون انسان هست، اگه انسان رو روشن کنه اون چراغ نورانی اعمال انسان رو تسلیم میکنه، فهم رو باز میکنه، فهم که باز چون عمل تغییر میکنه، تقوات زیادتر میشه، تقوات زیاد چون عمل زیاد شد برمیگرده دوباره رو قسمت قلبت. اینا دائما همدیگر رو تقویت میکنن تا انسان میشه عقل محض. عقل محض پیغمبر خداست. و اینا میگن دور لبی. خب مطالب دیگه هم هست در مورد انفاق آشکار و پنهان و امثال ذلک که دیگه ما ازش میگذریم. رسیدیم ما به آیه 275 سوره بقره، بحث شیرین ربا که دیگه انشالله اگر ما زنده بودیم و اگر توفیق داشتیم و اگر اومدیم سال دیگه از همین بحث شیرین ربا شروع میکنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.